بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. البته عرض کردیم دیشب بحثمون در باره دین و دینداری بود، ولی دعایی در تعقیب نمازهای واجب پیغمبر خونده بود که عرض کردیم ما تعصی کنیم در زندگیمون به پیغمبر، به وجود مقدس ائمه معصومین، چهارده معصوم پاک، که اینا بعد از نمازا از خدا چه طلب میکردن، چه میخواستن، ما هم دنبال روی همونا باشیم. قسمت اول این دعا دیشب عرض کردیم تا به اینجا رسید که پروردگارا ما علمت الحیات خیر لی فحینی و توفنی اذا علمت الوفات خیر لی. پروردگارا تا زمانی که عمر و زندگی من، ساعات من در طاعت تو، در بندگی تو، در راه خیر صرف می شود، مرا زنده بدار، زنده باشم. ولی اگر عمرم در معصیت و گناه و غفلت به سر می برد، به سر می رود، خدایا مرگم را برسان. مردان خدا، زنان الهی، انسانهای متقی، چه زن و چه مرد، زندگی را برای بندگی می خوان. میگم بمانیم تا خدا رو بندگی کنیم، بمانیم تا برای عالم قیامتمون، برای عالم برزخمون یک زاد و توشه ذخیره جمع کنیم. تو میدانند دنیا موقت است، دنیا معبر است، متجر است، مزرعه است، فرصت ها میگذرد، عمرها تمام میشود، بچگی به جوانی، جوانی به پیری تبدیل میشود، پیری به مرگ. مراقب باشیم، مواظب باشیم که در این چند سبای دنیا فریب نفس، فریب شیطان، فریب دنیا، فریب شهوت رو نخوریم، نه به خودمون ظلم کنیم، نه به دیگران، نه به خدا. ظلم به خدا این است که انسان به خدا شرک بورزد، برای خدا رفیقی، شریکی تصور کند. ظلم به مردم این است که انسان مال مردم بخورد، آبروی مردم رو بریزد، غیبت مردم رو کند، بدگویی مردم میکند، دنبال مردم قصه چینی کنه، نمامی کنه، خلاصه به مردم ظلم میکند. و ظلم به خود ما این است که عمر ما رو، زندگیمون رو در بتالت، در غفلت به سر ببریم، برای قیامت زاد و توشه جمع نکنیم. یه جمله علی علیه السلام دارد در نهج البلاغه دارن خطبه 224، نهج البلاغه خطبه 224 در اونجا حضرت یه قسمت اینطوری بیان می‌فرماید که اگر مرا به روی خار سعدان، یعنی خار شتری میگن، اینطوری معنا میکنن، اگر به روی خار سعدان بکشن و شبی را شبها را با قل و زنجیر به سر ببرم، برای من بهتر است که خدا و رسولش را ملاقات کنم در حالی که به بندگان خدا، به بعضی بندگان خدا ظلم کرده باشم، ستم کرده باشم، حقشون خورده باشم، آبروشون ریخته باشم، خلاصه ستم روا داشته باشم. ببینی خیلی عجیبه ها، حضرت یکی از بدترین خارا خار سعدانه، یکی روی خارا ها منو بکشم ببرن و بخوابم و در قل و زنجیر به سر ببرم، این برای من بهتر است که در حق مردم ظلم کنم. حالا از کجا بفهمیم در حق مردم ظلم کردیم یا نه؟ باید اعمال ما رو، کسب ما رو، کار ما رو، شغل ما رو، درآمد ما رو، خلاصه اعمالمون رو به کتاب خدا عرضه بداریم، به روش پیغمبر عرضه بداریم، به رفتار و گفتار ائمه عرضه بداریم. اینا میزان اعماله. هر مقدار از اعمال ما که با ائمه یعنی مساوی شد، در حقیقت برابری کرد، خب درست. هرچه که مخالف روش و منش اونها بود باطل است. پیغمبر، امامان دو نوع اعمال دارن، یه قسمتش جز مختصات مقام پیغمبری است، جز مختصات مقام امامت است. اون خصائص نبوت، خصائص امامت رو از ما نخواستن، اصلا نخواستن، تا اینکه بگیم نمیتونیم. اصلا خدا از ما نخواسته ما شق القمر کنیم، خداوند از ما نخواسته علم غیب داشته باشیم، ولی خداوند از ما خواسته که دروغ نگیم، خداوند از ما خواسته که خیانت نکنیم، خداوند از این خانم خواسته موش و اجنبی نبینه، با اجنبی صحبت نکنه، خدایی نکرده دختر خواسته که خودش آرایش نکنه، افاده و خرج نده، عفتشو نفروشه، دینشو نفروشه. ناموس خداست، ناموس پیغمبرشیه، حواظ جمع باشه. از اون جوان خواسته که بر معصیت و گناه رابطه های نامشروع نداشته باشه. خلاصه امروز ابزار گناه فراوانه. ما بارها عرض کردیم در زمان طاغوت اکثر فیلم های نامشروع مبتذل تو سینما با کابارا بود، با بال نبود. امروز دیگه این موبایل ها هم میتونه کانون فساد و اسباب جهنم باشد و هم میتواند کانون معارف و اسباب بهشتی باشد. اگر از این موبایل این جوان، این دختر، این پسر رابطه های نامشروع، پیامک های حرام و شهوت انگیز و و و و اینا استفاده کنن، باباره ها رو بگیرن، خب یه حرام گناست. ولی اگر چنانچه از این موبایل به نحو احسن استفاده کنن، خیلی نعمت خوبی، نعمت بزرگی. حالا عرضم این است که کاباره ها نمیدونم فساد امروز تو جیب افراده، تو جیب هر کجا برن میتونن، این یه طرف جهنم تزیم بهشت، یه طرف نور، خلاصه ظلمت، سعادت شقاوت، عزت بدبختی، باید درست استفاده کنیم، درست برابرداری کنیم. بگذرم. پس فرمود خدایا اگر عمر من در طاعت و بندگی تو خرج می شود به خیر من است، مرا زنده بدار. اگر در شر و در بدی مصرف می شود، مرگم را برسان، مرگ برا من بهتر است. فراز بعدی اینه: اللهم انی اسألک خشیتک فی السر والعلانیه. خدایا میخوام از تو حساب ببرم، خدایا خشیت تو، ترس تو، خوف تو، تقوای تو در خلوت ها و جلوت ها در دلم باشه. گاهی انسان در انظار مردم تو جامعه آدم خوبیه، از آبروش میترسه، حواس جمع میکنه که خلاصه خلاف شر انجام نده، ولی گاهی در خلوت اگر معصیت با گناه روبرو بشه بدش نمیاد. خلاصه این خیلی خطرناک. اینجا پیغمبر به ما دستور میده در خلوت ها و جلوت ها بعد از هر نماز بخواید خدا کمکتون کنه تا ظاهر و باطنتون یکی باشه. عجت معنوی، عجت خدا ترسی، عجت ورع، عجت خشیت. و اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. خدا کنه اونایی که تو در خلوت دل، در خلوت فکر و مغز و قلبم گناه نمی کنن. راوی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض داشت ابن رسول الله شما گناه نمی کنید؟ حضرت فرمود نه، ما گناه نمی کنیم که تو فکر گناه نمی کنیم، اصلا فکر گناه به سر ما نمی کنیم. عرض کرد ابن رسول الله گناه نکردن کار آسانیه، البته او آسان بود، اما شما چطور فکر گناه هم نمی کنید؟ اندیشه گناه هم در ذهنتون نیست؟ این برام حل نمیشه. حضرت براش مثال زد، فرمود که تا حال از کنار مزبله و نجاست ها و مثلا آلودگی ها و به قول امدون مستر ها عبور کردی؟ گفت بله. حضرت فرمود چگاه کردی؟ گفت خب جلو بینی میگرفتم و زود رد شدم رفتم. حضرت فرمود خب تو باید نجاست بدت بیاد دیگه، چرا بوی نجاست، چرا بینیت بگیری که بدنت آلوده نشه؟ ها خب بگیری. گفت نه آقا، نجاست بده، گندش هم بده دیگه، متعذی میکنه انسان. حضرت فرمود ها، همانطوری که شما از نجاست و مدفوع بدتون میاد، از بوی نجاست و مدفوع هم بدتون میاد، ما هم از گناه رو مدفوع میدونیم و فکر گناه رو بوی اون مدفوع میدونیم، لذا ما فکر گناه هم نمی کنیم، فکر گناه هم به سر ما نمی زنیم. لذا چون فکر گناه گاهی خدایی نکرده ممکنه ناخواسته به ذهن انسان بیاد، بله تا زمانی که انسان مرتکب اون گناه نشده خدا انسان را مؤاخذه نمی کنه، اما فکر گناه به منزلی بذله، بذر تخم. خب این وقتی که این تخم ریخته شد، این بذر ریخته شد، دنبال فرصت می گردیم بذر که یه رطوبتی به زمین برسه، یه بارانی بیاد و یه هوایی بیاد و فوراً خلاصه دانه بشکافه، جوانه بزنه بیاد بیرون. خدا شاهد فکر گناه، بذر گناه. لذا باید فکر گناه را هم از ذهنمون با ذکر لا اله الا الله، با ذکر صلوات بر آل محمد، آمین، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدا با ذکر واقعا لا اله الا الله سبحان الله از ذهن ما بیاریم بیرون، از ذهن ما. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم در دفع این وسوسه ها خیلی نقش داره. میان اذکار همه ذکرها خوبه، اما ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم از همه قوی تر. در روایت داریم که 100 خاصیت داره، 99 خاصیت داره که کمترین خاصیت های این ذکر لا حول ولا دفع هم و غم و افسردگی است. لذا یک دستورات ذکر که پیغمبر به امیرالمومنین میداد، حضرت فرمود علی جان خیلی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، چرا فانه کنز من کنوز الجنه، گنجی از گنجای بهشت. خواص خیلی زیادی ده. حالا انسان به هر مقدار که میتونه بگه خدایا ازت میخوام که خشیت تو، ترس تو، خوف تو در سر و در پنهان و در علنی رعایت کن، حتی در ذهن من گناه نباشه، و کلمت الحق فی القذب و رضا، خدایا ازت میخوام که من حرف حق رو بزنم، حرف حق رو بزنم و حق بگم، باطل نگم، زور نگم، قلدری نکنم، خلاصه حرف حرام نزنم، فحش ندم، ناسزا نگم، حرف لغو نزنم. قرآن میگه قولوا للناس حسنا، چون فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه عتید رقیب، رقیب عتید، هیچ تلفظی نمی کنین مگر این که دو فرشته به نام عتیدان، رفیقان، رقیبان و شما هستن، یادداشت میکنن فردای قیامت وقتی نامه اعمالتو بهت میدن میگن اقرا کتابک، بخوان بخوان کتاب ببینید اون چه که تو خودت گفتی ما نوشتیم، ما استنساخ کردیم، خودم در زیراست برداشتیم، فیلم برداری کردیم. خدا شاهده این نکته ای عرض میکنه، ما زن و مرد، برادران، همه ما در حال نوشتن کتابیم، همه ما مؤلفیم، همه داریم کتاب زندگی خودمون رو مو به مو می نویسیم. دقیق هر چی گفتیم ضبط میشه، ثبت میشه، فیلم برداری میشه، فیلم زندگی ما به مراتب به مراتب دقیق تر از این دوربینی که داره از شما عکس میگیره. این ممکنه خلاصه خچه بردار باشه، اما فیلم الهی، دوربین الهی هرگز خچه بردار نیست، همه رو عکس برداری میکنه. دم مرگم برات رژه میگیره، عبور میکنه. خدایا میخوام حرف حق رو بزنم، چه وقتی عصبانی و ناراحتم، چه وقتی شنگول و سرحالم. والقصد فی الفقر والغنا، میخوام تو زندگی افراط تفرید نداشته باشم در خرج، میخوام مقتصد باشم. خدا شاهد این که من قسم میخورم علت دردی تو دل ما کرارن و مرارن ائمه حتی فرزندانشون رو دعوت به میانه روی کردن، مقتصد مقتصد مقتصد. حتی قرآن هم می فرماید که شما امت وسط باشید، نه افراد نه تفرید. تو زندگی نه بخل ببرزیم نه اسراف کنیم، نه افراد نه تفرید، نه قطور باشیم، خلاصه نه خیلی حراج و خلاصه بریزیم باش، نه ممسک نه حد وسط. این میشه مقتصد، یعنی میان رو. خب زندگی های مردم رو نگاه نکنیم، چقدر گاهی بعضی از این زنها خرجی های اضافی به گردن مردم میاندازن. خدا نکنه جاریش، خدایی نکنه خلاصه زنداداشش، عروسش یه مبلمان داشت باشه. اه چرا ما نداشتی باشیم؟ نه خیر، من کسرم میکنه برای بردن کادو دعوا، برای رنگ قالیات دعوا، برای مبل دعوا، برای یخچال فریزر دعوا، برای تلویزیون دعوا، برای طلا دعوا، برای چادر دعوا، سر مجلس عقد دعوا، نمیدونم مجلس بلورون دعوا، سر جهیزیه دعوا. که چرا؟ مگر دختر من است، بقیه چی کم داره؟ پسر من چی کم داره؟ بعد بگه چی میشه؟ یعنی این چیزی که اینجا گم شده، فدا شده، اون دستور خدا و پیغمبره که هی داد زدن به زندگی مردم نگاه نکنید، افسوس زندگی مردم رو نخورید، بیچاره نشید، بدبخت نشید، برای خودتون زندگی کنید، حسادت بذار او، بخل حسد 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 آتش به پا میکنه، آتش به پا میکنه حسد. چرا؟ مگه چقدر میخواش خانم زندگی کنی؟ عروس خانم چقدر میخوا زندگی کنی؟ مگه چقدر زندگی لذت بخشه؟ خانه گور یادت رفته، تابوت یادت رفته، خوابیدن روی خاکای قبل یادت رفته، با اون کفنی بخابری یادت رفته، نکیر منکر سالت میکنه یادت رفته. ای وای، این زبانی که امروز آتش به پا میکنه انقدر بد میگه، والله این خاک میشه، پوت میشه، این چشم این پوت میشه، این مغزی که تو خلاصه در فکرهای بد استفاده میکنی آب میشد، کاسه سرت میاد بیرون، استخوانش میمونه، استخوانم بعد چند سوایی میپوسه. یه مقدار حواسمون رو جمع کنیم، چشمی رو بذاریم کنار، مقتصد باشیم. حتی وقتی که اصلا شوهر داره، خیلی پولم داره، بازم سعی کن که از حد وسط نگذره. هی نامش رفا، این رفا یه چی؟ خب فرعون هم در رفا بود، نمرود هم در رفا بود، قارون هم در رفا بود، این پادشاه کی بود؟ اخیرم فوت کرد، قبرشو با قصرش تو مولا انداختن، کی بود؟ کویت ها، نگاه کنه تو این موبایل ها، نگاه کنه قصرش هم انداخته، قبرش هم کنه، چه قصر این پایان عمر پیغمبر است. قبرستان بقی عبور کرد، دیدی دارن قبر میکنن، رفت جلو و دید دارن قبر میکنن، رفت جلو نشست و یه نگاه درون قبر کرد و شروع کرد گریه کرد. فرمود برای چنین جایی باید آماده بشی، برای چنین جایی. به دنیا دل نبنده هر که مرده، که دنیا سر به سر اندوه و درده، به گورستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان آهی، شنیدم کلهی با خاک میگفت، که این دنیا نمی ارزد به کاهی، که این دنیا نمی ارزد به کاری. دنج قارون قوت اسفندیار، در دم مردن نمی آید به کار. تخت جمشید نگاه کن، اهرام مصر نگاه کن، کاخ نیاوران محمد رضا نگاه کن، کاخ سعدآباد نگاه کن، چی شد؟ هر جایی میرفت رضا خان یک قصدی درست میکرد. من پادشان از خدا غافل رفتم دامغان، در نزدیک کوهای دامغان یه جایی هست بنابرای چشمالی، اونجا یه آب عجیبی، رفته بودیم برای منبر، گفت آجا بریم چشمالی ببینیم. رفتم اونجا دیدم یه قصری فتلیشا ساخته روی آب، یعنی آب از زیر قصر داره میره. او فتلیشا شای قاجار دست فرمودید، خیلی هم جالب. حالا فتلیشا پیداش کن، حالا فتلیشا تازه از پادشاهان تقریبا چم آب شسته تر قاجار بود، خیلی با علما بود، با روحانیون بود، با مراجع بود، با میرزای قومی دوست بود، رفیق بود، خیلی ریش هم گذاشته بود فتلیشا. تازه بدنم وصیت کرد منو کجا دفن کنی؟ قم، تو یکی سنای قم جبل قم خرمر پایین فتلیشا اونجا دفن. آقا تو قصرش دفنش نکردن، تو قصر دفنش کردن، و دیگر و دیگر. در هر صورت خدایا ازت میخوام که من مختصد باشم و اسألو که نعیما لا ینفر و غرت عین لا تنقطع. خدایا نعمتی به من بده که تمام نمیشه، زوال پذیر نیست، با من دفن میشه، فردای قیامت پای میزان اعمال به دردم میخوره. گوهر معرفت آن است که با خود ببری که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. بعضی از پادشاهان عاقل وصیت کرده بودن که وقتی ما رو خواستیم تشییع جنازه کنیم، جنازه ما رو تو یک تابوت بذارید، دستا ما رو از لای کفن بیارید بیرون تا مردم دنیا ببینن ما که پادشاه بودیم دست خالی رفتیم، ما دست خالی رفتیم. دل بر این دنیا نبن همچون که شاه عباس رفت، جامعه زر رو گذاشت با جامعه کرباس رفت. برای شاه عباس گفتن دیگه، گفت کم حوصله ان مردم دنیا، بهوش باش، زنده پر میکنن بسمل در خون تپیده را. دختر ناصرالدین شاه مریض شده بود، خلاصه فکر کردن سکته کرده بود، فکر کردن مرده، تمام سر تا پاش بره جواهر. کنیزا با بعضی زنهای حرم میرفتن تو اتاقی که دختر ناصرالدین شاه خلاصه سکته کرده بود، میرفتن به عنوان خبرگیری، اون بیهوش بود دیگه، هر کدام یکی جواهراتی میگرفت، یکی انگوشش اداره برده بود، یکی گردم مثلا انگوشش، خلاصه خیلی از تلاشو برده بودن، مثل این که خیلی سر بدش تلا داشت. خلاصه سکته بر میگرده و یه دختر بلند میشه میشینه، ما هنوز نمردیم، اینا اموال ما رو تاراش کردن. میگم بلبدای این شعر رو گفت، دختر عالمه هم بوده، کم حوصله ام مردم دنیا، بوش بوش زنده پر میکنن بسم الله در خون تپیده را. عرضم تمام، صلوات خلیفان. شب یک شنبه متعلق است به امیر المؤمنین و زهرای مرضیه. از نخست زندگی هرگز نمی شد باورم، از نخست زندگی هرگز نمی شد باورم، که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم. روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا پشت در افتاده تنها یاورم. او مرا میزد صدا اما دستم بسته بود، کاش میشد جان من بیرون از تنم. زهرا جان، زهرا جان، غریب و بی کس و تنها، کنار خانه بنشستم مدینه گریه کن بر من که زهر رفت از دستم، غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود مردم. یک روز فشار در و دیوار مرا کشت، قنفذ به خدا باعث مرگ دگرم شد. حالا حاجت مندا گرفتارا زن و مرد، زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان، زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز حساب پرونده ما به دست زهرا برسد. نسأله که به ندعو بسم کل عظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز. اسلام ما، قرآن ما، دین ما، رهبر ما، مملکت ما، انقلاب ما، نسل جوان ما، ناموس ما را از خطرات مسون و محفوظ بدار. امام زمان ما را از ما راضی بگردان، فرجش نزدیک بگردان. امام رضا را از ما راضی بگردان. بانی خیرات و برات، تکایا، مجالس، محافل، عزت بشون، عنایت بفرما. جمع حاضر همه رو از بلاها مسون و محفوظ بدار و عجل فی فرج مولانا.